أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. بعد از بیان اینکه نظام آسمان و زمین به حق است، سؤالی که برابر آیه سوره حدید مطرح است که دنیا لهو و لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر است، با آیاتی که میگوید عالم به حق آفریده شده چگونه جمع میشود؟ پاسخش این بود که این نظام تکوین است و اون نظام اعتبار. نظام تکوین مخلوق است، هم مبدا فاعلیش حق است، هم نظام داخلیش حق است، هم نظام غایی. یعنی هر موجود را شما بررسی کنید، نظم فاعلی به سلسله علل فاعلیش مشخص است، به الله ختم می شود. ساختار درونیش حق است، هیچ کمبودی درش نیست، اولا عیب درونی، ثانیا فرق نقص و عیب را هم قبلا ملاحظه فرمودید. اگر چیزی برخی از اعضا را داشته باشد و برخی اعضا را نداشته باشد ناقص است، و اگر چیزی اعضایی که دارد فرسوده است این معیبه. اگر اتاقی باشد که 12 متر مساحت اوست، فرش 10 متری پهن کنی، این فرش ناقص است، معیب نیست. فرش 12 متری سوخته زده نصب کنی، این فرش ناقص نیست ولی معیب است. عیب چیزی است، نقص چیزی دیگر. در ساختار درونی هیچ چیز نه نقص راه دارد نه ای. ساختار بیرونیش هم مشخص است، هر موجودی هدفی دارد به مقصد میرسد. یک، راه بین این موجود و هدف مستقیم است. دو، راهنمای درون و بیرون او را همراهی میکنند. سه، این همون مثلثی است که از بیان نورانی همه انبیا مخصوصا وجود مبارک موسی کلیم استفاده می شود که فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پس عالم با حق خلق شده است. اگر عالم با حق خلق شده است، پس این مراحل پنجگانه سوره حدید چیست؟ دو تا جواب ذکر شده. یکی این که بخشی از عالم بازیچه است، ولی خدا بازیگر نیست برابر آیه سوره دخان که فرمود ما بازیگر نیستیم و ما کنا لاعبین. کودکان را، اهل دنیا را به بازی گرفتن حکمت است. ما اینها را مثل ملائکه همواره به عبادت و علم دعوت کنیم، این شدنی نیست. اون بیان نورانی اصل امیر سلام الله علیه در اولین خطبه نهج البلاغه اینه که فرشته ها نه خوابی دارن نه غذایی دارن، هیچ کاری ندارن جز ذکر حق و سبح و قدوس حق، نه غفلتی دارن نه خوابی دارن نه غذایی دارن، نیازی ندارن، اینا دائما به عبادت مشغولن. انسان که این چنین نیست. به ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، قهرن یه سلسله زیبایی ها میخواد، یه سلسله رفاه میخواد، یه سلسله خوراکی، یه سلسله پوشاکی و ماننده میطلبد. اینها برخی با سرگرمی همراه است. نمیشود انسان را مثل فرشته دائما به علم و تزکیه دعوت کرد. پس اینها لازمه. آفریدن اسباب بازی برای خردسالان حکمت است، نه اینکه اون آفریننده بازیگر باشد. لذا بین اینکه در سوره دخان فرمود ما بازیگر نیستیم ما کنا لاعبین و اینکه عالم بخشی از عالم بازیچه است قابل جمع، این جواب اول بود. جواب دوم این است که اون مراحل پنجگانه سوره حدید جزء عناوین اعتباری است. این مخلوق خدا نیست، نه جزء آسمان است نه جزء زمین. این که من به این سمت برسم، این که من این سمت داشته باشم، این کار به دست من باشد، این عناوین، من باید بالا بشینم، من باید اول بروم، نام من را با لقب ببرید، اینها بازی است. اینا که مخلوق نیست، بنابراین تخصصا خارجه. این دو جواب مبسوطا گذشت. جواب سومی که از بیانات نورانی هستم این است، این است که همون اون دو چهره که در قرآن کریم هست که از یه طرفی فرمود ما بازیگر نیستیم، از طرفی فرمود بخشی از دنیا بازیچه است، همین دو طایفه از بیان تو بیانات نورانی هستم در نهج البلاغه هست. در نامه 45 که مال عثمان ابن حنیف بود، حضرت فرمود من اگر دنیا را میدم حد بر او جاری میکردم، او را میزدم. او لو کنت شخصا مرئیا لاقم تو علیک الحد و مانندون. از طرفی هم در بیانات دیگر که کسی در حضور حضرت دنیا را مذمت کرد، فرمود چرا دنیا را مذمت میکنی؟ او که تو را فریب نداد تو فریب خوردی. دنیای موجود صادق صالحی است. او هرگز گورستان را مخفی نکرده، بیمارستان را مخفی نکرده، جنازه ها را مخفی نکرده، شکست ها را مخفی نکرده، همه را به شما نشون داد. او چه کاری باید میکرد که نکرد تا شما بگید فریب داد؟ شما مغرور شدید، ما غرت کم لکن غررتون بها. او تمام، اگر او مدرسه را نشون داد بیمارستان هم نشون داد، اگر خیابان و بیابان رو نشون داد گورستان رو هم نشون داد. او خلاف نکرد، زشتی ها رو نشون داد زیبایی ها رو نشون داد. فریب آن است که فقط زیبایی رو نشون بده. اما اگر کسی فریب با یه دست زیبایی با یه دست زشتی دنیا رو نشون بده، این که فریب نیست. بعد فرمود خب اونا که فریب نخوردن در همین دنیا به ولایت رسیدن، اولیاء الهی مگر از کجا ولایت را آوردن؟ بله حضرت فرمود به این که قد تلق تو که سلاسا. خب چون حضرت میدوند به این که این اگر به سراغ او برود باید اون مراحل پنجگانه سوره حدید رو هم طی کند دیگر. بنابراین اگر دنیا فقط زیبایی ها رو نشون میداد متاع غرور بود، اما اگر هم زیبایی ها رو نشون بداد هم زشتی ها رو، به برخی ها اون زیبایی ها رو دیدن و زشتی ها رو ندیدن، اونا فریب خوردن. در تمام موارد قرآن دنیا خودش نشون داد. فرمود من مثل یه قله بلند رفیع کوهم، شما اگر 80 سال یا 100 سال زندگی کنید نیمه از سال رو مرتب دارید بالا میرید، هرچه بالاتر میرید افق دیدتون بیشتر میشه، فضای بازتری رو تنفس میکنید، و لذت بیشتری برید. وقتی به قله رسیدید نوبت نیم دیگر عمر است، یعنی اون 40 سال اول دوران نشاط و غنیمت است، این 40 سال دوم دوران غرامت دیگه، قرص خوردن و بیخوابی و مرض و مریضداری تو 40 سال دوم شروع میشه. خب اگر کسی بالای کوه بره و دائما اونجا بمونه، بله میشه جای خوب. اما اگر بالای کوه رفته، 40 سال رفته، 40 سال دیگه با سرازیر برگرده، این زشتی و زیبایی هر دو رو نشون میده، هم پیرمردان رو نشون میده، هم جوانانی که اهل خرامندی هستن نشون میده. اینطور نیست که او جای خوب نشون بده بد نشون نده، که همه ما هم همینطوری. منتها ما غافلیم، فقط دوران غنیمت زندگی رو میبینیم. ما از همون اول بدونیم 40 سال دوم دوران غرامته، یعنی مرض است و مریضداری. همه همینطورن دیگه. اینا خدا غریق رحمت کنه، امام سیدنا استاد امام رضوان الله علیه فرمود وقتی این پیرمردان مجلس سنا وقتی به دیگه میرسیدن، فقط ایشون فرمودن اینا که مسائل سیاسی ندارن، فقط میگن که قرصاتو خوردی، چند تا قرص میخوری، همین. سالمندان وقتی به دیگه رسیدن حرفشون همینه. خب پس اگر دنیا اون دوران غنیمت را نشون بده، دوران غرامت را نشون نده، میشه فریب. اما اگه هر دو رو نشون داد که متاع غرور نیست، انسان مغرور می شود. فتحصل، همونطوری که آیات قرآن دو طایفه است و راه جمع دارد، خطبه های نهج البلاغه هم دو طایفه است و راه جمع دارد. حالا به طور مبسوط اون خطبه ها خونده نمی شه، به طور اجمال این خطبه ها روی مقداری قرائت کنیم که مشخص بشود. اون چه که در نامه 45 بود مال عثمان ابن حنیف که قبلا خونده شد، و اما اون چه که در خطبه 157 است، 157 خطبه نهج البلاغه، فرمود عباد الله، الله الله فی اعز الانفس علیکم و احبها الیکم، فان الله قد اوزه لکم سبیل الحق و انار طرقه، فشغوتون لازمه او سعادتون دائمه، فتزودو فی ایام الفنا. بالاخره مسافر یه رهتوشه میخواد دیگر، یه جایی میره که نه رابطه خبریست نه ضابطه، که تقدم مراره. ما در دنیا احتیاجات فراوان داریم، یک هوایجمون را یا با ضابطه فراهم میکنیم یا رابطه، دو یعنی یا با خرید و فروش و اجاره و عقود دیگر تعمیم کنیم، یا با دوستی و رحامت و پدری و پسری و فرزندی و مادری حل می شود. دو، وقتی رفتیم به جایی، این احتیاجات هست، این بدن هست با همه لوازم و نیازهای او، یک نه از ضابطه خبریست نه از رابطه، دو نه اونجا خرید و فروش و اجاره است لا بیع فیه، نه اونجا پدری و پسری است که کسی مشکل دیگری را حل کند، چون همه از خاک برمیخیزند این دو. خب اگر احتیاج هست، هیچ احتیاج کم نمی شود، نه ضابطه است که انسان با خرید و فروش و تجارت مشکلش حل کنه، نه رابطه است که کسی پدر کسی باشه، پسری کسی باشه، واجب و نفقه کسی باشه حل کنه، خب باید اینجا رهتوشه تهیه کنه دیگه. فرمود تزودو فی ایام الفنا لایام البقا، و قد دللتم علی الذات. پس اصل تحصیل ذات لازم است، و به ما هم گفتن زادمون چیست، فتزودوا فان خیر الزاد التقوا، و امرتم بالزعن یعنی به کوچ کردن، و حسستم علی المسیر، فإنما أنتم كركب وقوف لا يدرون متى يؤمرون بالسير. مثل اینکه تو فرودگاه هستید، معلوم است کی بگن سوار شید، همین باراتون رو ببندید. هر شب بعض از فرمایشاتی که آدم یه بار یا دو بار بشنود کافی است، اما وجود بارکه هست امیر بعض از جملات رو هر شب بعد از نماز عشاء به نمازگزاران مسجد می‌فرمود. یه چیزی که لازم باشه هر شب تذکر میدن. می‌فرمود تجهزوا رحمکم الله، آیون باراتون رو ببندید. هر شب این جمله را بعد از نماز عشاء وقتی مسافرین نمازگزار از مسجد می‌خواستن برن بیرون، فرمود آیون باراتون رو ببندید. تجهزوا، جهاز یعنی همین دیگه، تجهزوا رحمکم الله. اینجا هم فرمود فما تصنعوا بالدنیا فما یصنعوا بالدنیا من خلق للآخره و ما یسنو بالمال من اما قلیلن یسلبو و تبقا علیه طبیعتو. پس معلوم میشه از این جهت دای رحمت و جای تهیه زاد و توشه است. در خطبه دیگر یعنی خطبه 223 اونجا هم مشابه این فرمایش فرمود به این که دنیا مسجر اولیاست، دنیا شما را فریب نداد، شما فریب خوندید. خطبه 223 بعد از تلاوت یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم فرمود به این که حقا اقولو مد دنیا غرت کر ولیکن به حق ترارت، تو مغرور شدی، او تو را فریب نداد. چرا؟ برای این که لقد کاشفت کل ازاد، هرچه وسیله موعظه بود برای تو شرف رفاه بیان کرده دیگه. بیمارستان رو نشون داد، گرستان رو نشون داد، مرض رو نشون داد، فقر رو نشون داد، همه رو به شما نشون داد دیگه. دیگه طور نیست که مثلا خوبی ها پارک نشون بده، بیمارستان رو نشون نده، گرستان رو نشون نده، و همه رو نشون داد دیگه. کاش اما به سوی اختیار بدم بیدم مغرور نمیشن، اولیای الهی میشن دیگه. خدا بله، اما اگر بدونه چند تا پسر با این ماشین مکه میرند و مدینه میرند و زیارت میرند و مشکلات مردم حل میکنند، اولیاء الهی همینه دیگه. این چنین نیست که همه مردم به طرف فساد برن، که این همه اولیاء الهی از همین دنیا برامد، انبیاء اینجا بودن، اولیاء اینجا بودن، صدیقین و صلحا و شهدا همین دنیا بودن دیگه. فرمود به این که او ترا فریب نداد، لکن تو فریب خوردی. ولقد کاشفت کل ازاد و آزنت که علا سوا مسابی او. بعد فرمود این متجر اولیای اوست، این جای تجارت از تجارت خونه است، چرا بده؟ چه بدی داره؟ معلوم میشه که همون دو طایفه از آیاتی که در قرآن است با جمع بشه به جمع شد، دو طایفه از روایات تو بیانات نورانی هست امیر است که با این وضع باید جمع بشه. اون این در خطبه 223 بود، تو کلمات قصار حضرت هم این فرمایش است، یعنی شماره اون کلمات حکمت 131. در شماره 131 فرمود به این که ان الدنیا دار و صدق لمن صدقها و دار و عافیت لمن فهم عنها. اگه کسی دنیا رو خوب بشناسه، جای بسیار خوبی است برای اینکه مسجد و دار و غنن لمن تزود منها، اگه کسی بخواد راه توش تهیه کنه، جای بسیار خوبی است و دار و موعدت لمن تعلق بها، مسجد و احباء الله و مسلا ملائکت الله و مهبت و وحی الله و متجر و اولیاء الله، اکتسبوا فی هر رحمه و ربه فی هر جنه، فمن زایل و مها و قد آزنت به بینها. کی میتونه دنیا رو مذمت کنه؟ چون او صادقانه هرچه در او بود برای مردم بیان کرد، هیچ چیز رو مخفی نکرده. پس بنابراین بازگشت مذمت دنیا به خود انسان است. این انسان است که برداشت بد میکنه، روش بد داره، استفاده سوء میکنه، خود انسان میشه. همون دو طایفه از آیاتی که در قرآن است به جمع شده، همین دو طایفه از بیاناتی هست امی سلام الله علیه هست و جمع شد. مطلب بعد این که فرمود تلاوت بکن، گاهی اون چند وظیفه که خدا به عهده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته همه رو مبسوط ذکر میکنه، فرمود یتلو علیهم آیاته و یعلمهم کتاب و الحکمه و یزکیهم. گاهی یکی از اینها را ذکر میکند، فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. این همه اون وظایف چندگانه را به همراه دارد، تلاوت را، تعلیم کتاب را، تعلیم حکمت را، تزکیه نفوس را به همراه دارد. گاهی خصوص تلاوت را ذکر میکند مثل این آیه، این که فرمود اتلو، این چنین نیست که فقط لفظاً قرائت بکنی، به دلیل اینکه شما میخوای این آیات را بر ملحدان تلاوت بکنی، مشرکان تلاوت بکنی، یهودیا و مسیحا و مجوسیا و صابئین تلاوت بکنی، اونا سوالی دارن، نقدی دارن، اشکالی دارن، فرمود تو تلاوت بکن با تعلیم، با تزکیه، با تفسیر، با تبیین. حالا که این کار کردی، اونا سوال میکنن، اشکال میکنن، جدال شروع میشه. جدال هم گفتگو و گفتمان دینی. فرمود با مسئولان دینهای دیگر گفتگو بکن، اما به نحو احسن. اگر تلاوت کردی، اونها سوالی کردن، اشکالی کردن، با اونها جدال نکن الا به طریق احسن. هم خوب حرف بزن، یک، هم حرف خوب بزن، دو، هم در خوب حرف زدن خوبتر را انتخاب بکن، سه، هم در حرف خوب زدن خوبتر را انتخاب بکن، چهار. گاه انسان حرف بد میزنه، بد حرف میزنه، گاهی یکیش خوبه دیگری بده، گاهی هر دو خوبه، گاهی هر دو خوبتر. فرمود هر دو خوبتر باشه، بهترین برهان را اقام بکن به بهترین روش. میبینید شما وقتی که مسیحای نجران آمدن در مدینه، موقع زرگ شده، هم آیون شیعه نقل کردن، هم آیون سنی نقل کردن که اونا با ناقوسشون رفتن مسجد. عده از مسلمانای تندرو گفتن اینا رفتن یا رسول الله مسجد در ناقوس میزنن، رو بذار برن تو مسجد ناقوس بزنن، ما کم کم با برهان و جدال احسن کار میکنیم که خود اونها ناقوس رو به اذان تبدیل بکنن، و همین کار رم کرد. خب این که فهمود ولا تجادل الا بالتی احسن، یعنی مبادا حرف سست بزنی، حرف بی برهان بزنی، حرفی که ممکنه عده‌ای بپسندن ولی معقول نیست، مطابق وحی نیست بزنی. هیچ کاری وقت این کار رو نکن، با احترام با اونها برخورد کن، ادب رو رعایت بکن. ولا تجادل اهل الكتاب نه بالتی هی حسن، بلکه الا بالتی هی احسن. در دعوت ابتدایی ادعو الی ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، اما در گفتمان، در مناظره، در مباحثه سعی کن بهترین روش را انتخاب بکنی، الا بالتی هی احسن. مگر اونها که اصرار دارن درباره تثنیه، الحاد یک، تثنیه دو، تثلیث مسائل دیگه چهار، اونها که ملحدن و اصلا سخن از مبدع به میان نمی آورن، خب با اونها شما مقدر مشترک ندارید، یه پیش فرض مشترک به اصطلاح ندارید، یه مبنای مشترک ندارید. وقتی مبنای مشترک نداشتید، خب چی بحث بکنید، درباره چی بحث بکنید؟ هر گفتگویی، هر گفتمانی اصل مشترک میخواد که انسان رو اون اصل مشترک بحث بکند. یکی توحید است، یکی الحاد، یکی نفی است، یکی باطل اثبات، یکی حق است، دیگری باطل. هیچ بحث مشترک بین توحید و الحاد نیست، چجوری بحث بکنید؟ اونایی که به ظاهر وحی را قبول دارن، خدا را قبول دارن، ولی مبتلا به تثنیه هستن، هیچ مشترکی، قدر مشترکی بین توحید و تثنیه نیست. اون که قالت الیهود عزیر ابن الله، خب ما میگیم لا اله الا الله، اون میگد عزیر ابن الله، مشترکی بین ما و اون نیست، با تثلیثی ها مشترک نداریم. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، توحید که با تثلیث مشترکی ندارد، همونطوری که توحید با تثنیه مشترک ندارد. خب اونا که مشقدر مشترک نداریم و اصول جامع نداریم، ما جا برای بحث نیست، چی رو بحث بکنیم؟ فبود الا الذین ظلموا منهم، یعنی ظلم در عقیده، ظلم در جهان بینی، تجاوز از حق مانند اون. در سوره مبارکه اعراف فرمود به این که مشرکین با شما میخوان بحث بکنن، اما خب این جدال با قدر مشترک هماهنگ نیست، چی رو میده شما بحث میکنید؟ آیه 71 سوره مبارکه اعراف این بود: قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان. شما این بت‌ها را رب میدونید، مقرب میدونید، شفیع میدونید. این لفظ رب گفتنی است، مفهومش تو ذهن فهمیدنی است، اما این زیر این مفهوم خالیه. شما این رو بر اوثان و صنم مطبق کردید تو بتکده. وقتی ما این مفهوم ذهن رو میبریم تو بتکده، میبینیم مصداق نداره. فبود این هیلا اسما اون سمیتو، ما این اسم بی مسماست. وقتی اسم بی مسما شد، ما مشترک نداریم که چی رو بحث بکنیم. این هیه لا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، نه برهان عقلی دارید نه برهان نقلی دارید. ما نزل الله بها من سلطان و فانتظر و اینی و اکب. در سوره مبارکه انعام فرمود اصلا شیاطین کارشون اینه که یه سلسله اوهام را الغام بکنن به پیروانشون که در مناظرات از این اوهام کمک بگیرن. آیه 121 سوره مبارکه انعام این بود: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. همه مغالطات لفظی و معنوی، این مغالطات 13 گانه که در منطق شمرده شده، دلیل بر حصر نیست، مغالطات دیگه هم هست، مخصوصا مغالطات بالعرض. فرمود این شیاطینن که اینها را در اذهان دشمنان دین الغام بکنن تا در مناظره و گفتگوی ادیان و ایمان امثال ذلک با شما مجادله کنن. خب وقتی اصل مشترک نیست، انسان با چی بحث بکنن؟ یکی در طرف حق است، دیگری در طرف باطل. فرمود این مجادله ها مجادله های باطل است، اصلا جدال پذیر نیست. اما مجادله حق که علمی است و مشترک دارد اینه، برای اینکه شما با اهل کتاب که بحث میکنید، اصل خدا را، توحید خدا را میپذیرید، وحی و نبوت را میپذیرید. اینا اصول مشترک است، به اصطلاح پیش فرض است، اصول موضوع است یا اصول علوی متعارف است، اینا قابل بحثه. شما الان میتوانید با اینها مذاکره کنید. چرا؟ برای اینکه شما میتوانید بگید قولو آمنا به الذی انزل الینا و انزل الیکم. ما شما موسوی ها، شما یهودی ها تورات را قبول دارید، ما هم قبول داریم. موسی کریم را قبول دارید، ما هم قبول داریم. انبیای قبل را قبول دارید، ما هم قبول داریم. عیسوی ها وجود مبارک مسیح قبول دارید، ما هم قبول داریم. انبیای قبل قبول دارید، ما هم قبول داریم. انجیل قبول دارید، ما هم قبول داریم. اما انزل الینا و الیکم، ما قرآن را قبول داریم. بیایید درباره قرآن با ما هماهنگ بشید، قرآن را بپذیرید. در سوره مبارکه بقره این کیفیت اون اصل مشترک یا پیش فرض که راه برای جدال بود گذشت. یعنی آیه 285 سوره مبارکه بقره این بود: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. این اجمال قضیه. بعد فهمود کلون یعنی چه رسول صلی الله علیه و سلم، چه مؤمنان تابع او، آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. همه اینها که آمدن حقن، نه اینکه یکسانن. اون آیه لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض در موطنش درسته، تلکر رسول فضل لا بعض هم علا بعض درسته، انبیا متفاوتن، رسول متفاوتن، اما کلون من اندربنا هستن. اصل نبوتشون، اصل رسالتشون، اصل این که از طرف خدا آمدن، هر چی گفتن حقه، این مشترک بین ما و شماست. خب اگه ما این همه مشترکات فراوان داریم، بیان بحث بکنیم که اسلام حق است یا نه. شما چرا تورات را پذیرفتید؟ لیل اعجاز. چرا انجیل رو پذیرفتید؟ لیل اعجاز. خب قرآن رو باید بپذیرید، لیل اعجاز دیگه. عبری و عربی که دخیل نیست. اگر معجزه است و اگر بیانه الهی است باید مقبول بشه دیگه. لذا قرآن کریم فوراً لفظ رو پیچوند و عوض کرد، فرمود شما ما کتاب آوردیم به نام قرآن، نفرمود به کتاب ما ایمان بیارید، فرمود به آیات ما ایمان بیارید. این تعلیق حکم بر وحی مشعر به علیت است، فرمود این آیه است، این علامت است، این معجزه است، اونم از مقام ربوبی با نون متکلم الغیر. به آیاتنا ایمان بیاورید. خب به چه دلیل شما انجیل را قبول کردید؟ همون دلیل در باره قرآن هست دیگر. به چه دلیل تورات را قبول کردید؟ همون دلیل در قرآن کریم هست دیگر. جن و انس هم دعوت کنید اگر توانستن مثل این کتاب بیارن. اگر چنونچه معیار بحث مشترک دستور مبارکه بقره بیان شد، اینجا به صورت شفاف می‌فرماید به این که قولو آمنا بالذی انزل الینا، در مجادله احسن با اهل کتاب این حرف را بزنید، یک، و انزل الیکم، این دو، و الهنا و الهکم واحد، این سه. ما مسلمیم، شما هم باید مسلم باشید. مسلم یعنی منقاد و مطیع. وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه پدر مسلمین است که در پایان سوره مبارک حج آمده ملت ابیکم ابراهیم، این منسوب به اقراست، یعنی خذو ملت ابیکم، یعنی مسلمون ها و مسیحی ها و یهودی ها اینا برادران یکدیگرن، چون فرزندان ابراهیم خلیلن. این میشه ادیان الهی، این میشه مناظره مشترک. خب اگر انما المؤمنون اخوه، انما المسلمون هم اخوه است، فرمود ملت پدرتون را قبول کنید. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. اگر اسلام به معنای انقیاد است، به دین نزد خدا غیر از اسلام چیز دیگر نیست، گرچه منهج و شریعت مختلف است، لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، بر اساس ان الدین عند الاله الاسلام، همه مسلمانن یعنی منقادن، بیاد مسلمان و منقاد بشید، برای که دلیل مشترک است. اگر دلیل مشترک بود مدلولم مشترک خواهد بود. این مسئله جدال چه درون مرزی چه برون مرزی، چه در حوزه اسلامی چه در بیرون، چه در عالمان چه در پیروان، چه در امامان چه در مأمومان، یه اصل کلی است که جز جوامع الکلم دینه. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اعطیتو جوامع الکلم، این که آدم حرفی بی برهان نزنه، حرفی بی برهان قبول نکنه، این جز جوامع الکلمه. تو سوره مبارک حج آیه سه به بعد و همچنین آیه هشت این دو اصل آمده، فرمود در هر شرایطی هستی، بالاخره یا امامی یا مأموم، یا مرجعی یا مقلد، یا عالمی یا عامی، در هر رشته‌ای که هستی در همون رشته محقق باش. اگر مرجعی محققان مرجع باش، عالمی محققان عالم باش، مقلدی محققانه مقلد باش، دیگه در تقلید تقلید نکن. این بحث تو سوره مبارکه حج مبسوطا گذشت. ملاحظه فرمایید آیه سه سوره مبارکه حج رو به آیه هشت، در آیه سه فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. این شخص مقلد است اما جدال میکند بدون علم. خب اگه مقلدی باید در تقلید محقق باشی، چون در تقلید محقق نیست، تابع هر کسی شد هر جا صدا بلند شد اینجا حضور دارد. و یتبع او کل شیطان مریدن، این مرید همون مارد است، این مرده مرده جمع مارده به معنای متمرد است، با مرید کاری ندارد. خب و یتبع او کل شیطان مریدن، چون تابع است معلوم میشه یه آدم مقلدی است. در همون سوره مبارکه حج آیه 8 به این صورت آمده بود: و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب مرید ثانی عطفه لیزل عن سبیل الله. بعضی هستن که پیش روی هستن بغیر علم، بعضی ها پس روی هستن بغیر علم. فرمود اگر جلو روی پیش روی امامی محقق باش، دنبال روی مقلدی محقق باش. اون آیه 3 مال مقلدان است که اگر بی تحقیق تقلید کردن جدال به غیر علم است. این آیه 8 مال پیشروان است که اگر محققانه جلو نیفتادن به غیر علم است. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب مرید ثانی عطفهی، سرش خم میکنه، حالا به این فکر نیست کی به دنبال او را افتاده، ثانی عطفهی لیزل عن سبیل الله. اون اولی یعنی آیه 3 زال بود، این دومی یعنی آیه 8-9 مزل است. معلوم میشه این جلو افتاده به غیر علم، اون یکی دنبال افتاده به غیر علم. پس دین میشه دین علم. بالاخره انسان از دو حال بیرون نیست دیگر، یا بالاخره پیشروه یا دنبال رو دیگه، یا امام است یا مأموم یا مرجع است یا مقلد. هر رشته‌ای که دارد باید عالمانه و محققانه باشد. این صدر و ذیل دین میشه علم. ثانی عطفهی لیزل عن سبیل الله، چنین کسی لهو فی دنیا خزی و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق. خب پس معلوم میشه که فضای دین فضای علم است. همونطوری که در نظام تکوین اون مصالح اولی ساختار آسمان و آسمانی ها، زمین و زمینی ها حق است، در مسائل تدوین، در مسائل دین، شریعت، منهاج، کل اصول و فروعش علم است. یعنی اگر از خدا سوال بکنی عالم را با چی خلق کردی؟ فرمود من با حق خلق کردم، با مساله حقیقت آفریدم. سوال بکنی دین را با چی تنظیم کردی؟ میفرمود با مساله علم تنظیم کردم. چون هر کسی در هر شرایطی باشد بالاخره باید حجت داشته باشد دیگر. اگر حجت نداشت میشه یجادل فی الله به غیر علم. حالا اگر کسی در داخل خود بخواد بحث بکند، همون جدال حسن کافی است، یعنی عالمانه. ولی بخواهد در مناظره ادیان، گفتگوی ادیان با دیگران بخواهد بحث کند، باید بهترین روش رو انتخاب بکند، که همین آیه محل بحث سوره مبارکه عنکبوت فرمود به این که ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. بعد فرمود و کذالک انزلنا الیک الکتاب، ما یه همچه کتاب رو نازل کردیم. فالذین آتیناهم الکتاب، اونا که کتاب الهی دارن مثل یهودی ها، مسیحا، اینها یؤمنون به، یعنی اگر بینهم و بین الله لجاجی نکنن به همون دلیلی که تورات و انجیل را پذیرفتن، به همون دلیل باید قرآن را بپذیرن. اهل مکه هم که مشرکند و اهل کتاب نیستن، اینا هم اگر چون چه اهل لجاج نباشند دین را میپذیرن. و من ها اولائه من یؤمنو به. بعد فهمود به ما یجهدو به آیاتنا، نه ضمیر آورد نه اسم ظاهر، نفرمود و ما یجهدو بالکتاب و نفرمود ما یجهدو به، هر کدام از این دو رو میفرمود کافی بود. ولی فرمود به آیاتنا، برای که نشون بده ما، این آیه است، علامت است. یعنی به خوبی اول تا آخر قرآن همش نشون میگه به خدا 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 خدا، ولی این کلام احدی. شما ببینید در فصاحت و بلاغت نهج البلاغه هیچ تردیدی نیست، کسی نمیتواند بالاخره مثل علی هم سلام الله علیه کسی نگفت دیگه. شما اون خطبه نورانی هست تعمیر که دارن کسی میخونن، یه سطر آیه که خود حضرت امیر در خطبه یا نامه به اون سطر قرآنی اشاره کرده، میبینید فورا فضا عوض شد. اصلا قابل قیاس نیست قرآن با کلمات علی سلام الله علیه، با اون اوجی که حضرت دارد. یه چیزی دیگه است، از سنخ دیگه است. شما ببینید وقتی که دارید میخونید یه خطبه 5 صفحه 6 صفحه یا نامه 5 صفحه 6 صفحه میخونید، اگر حضرت به یک آیه استدلال کرده باشد، ببینید فضای خطبه یا نامه عوض شده، اصلا جوری دیگه از قرآن. خب لذا فرمود اینا نشانه ماست. اگر به ضمیر اکتفا میکرد مطلب حل بود، اگر به اسم ظاهر به الکتاب اشاره میکرد مطلب حل بود، ولی نه به ضمیر اکتفا کرد نه به الکتاب، نه فرمود به ما یجهدو به یا ما یجهدو بالکتاب، فرمود به ما یجهدو به آیاتنا نه آیاتی، یعنی از مقام عظمت ما قرآن نازل شده که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا و ما یجهدو به آیاتنا الا الکافرون والحمد لله رب العالمین.